أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب بسم الله الرحمن الرحيم. بحث فصل 4 رسیدیم به این دلیل سومی که ایشون برای وجوب نسب امام که نسبش با دست طرف خدا باشه، چون تو فصل قبل ادله اهل سنت ها نقد و بررسی کرده که اونا گفتن نسب الهی نمیخواد و انتخاب مردم، تو این فصل ایشون سه تا دلیل آورد که نباید به نسب الهی باشه تعیین امام. حالا دو تا دلیل آوردن، دلیل سومش، دلیل سومش از قاعده لطف استفاده میکنن، که قاعده هست تو متکلمین شیعه مخصوصا تو جاهای مختلفش استفاده میکنن بهش من قاعده لطف. قاعده لطف چیه؟ میگه لطف بر خدا واجبه. منظور لطف یعنی چی؟ میگن هر چیزی که، هر کاری که بنده را، یعنی انسان را، انسان به عنوان مکلف را به اطاعت خدا نزدیک میکنه و از معصیت خدا دور میکنه، و اگر خدا این کار انجام نده، این کار را که به طاعت نزدیک میکنه به معصیت، از معصیت دور میکنه، اگه خدا این کار انجام نده بیشتر یا همه مردم حالا یا اطاعت را انجام نمیدن یا معصیت را انجام میدن، و خدا را میدونه اینطوری ان مردم که اگه این کار را نکنن این گناه را انجام نمیدن یا اطاعت را انجام نمیدن، میگن خدا این کار را باید انجام بده، چون این باعث میشه مردم به اطاعت و عدم معصیت نزدیک بشن، و اگر این کار انجام نشه خودی خدا میدونه که مردم زیر بار دین و اطاعت و معصیت و مثلا یا معصیت نکردن نمیرن، میگن خب خدا واجبه این کار انجام بده. حالا میخوام میگن نسب امام هم همینطوره. نسب امام هم حالا ایشون توضیحش میده که از بعضی متکلمین دیگه میگه شبیه اون چیزی است که میگه ما قبلا گفتیم به یه بیانی دیگه، میگه که خب امام هم ما گفتیم به خاطر چی میخواییم؟ به خاطری که جانشینه پیغمبر بشه تو اون شؤونه پیغمبر. یکیش مثلا چیه؟ یکی از مهمترین شؤونه پیغمبر خمی بود که جامعه را حفظ بکنه، نظام اسلامی حفظ بکنه، به قول من رو احکام اسلامی تو جامعه پیادش بکنه و اینها، مثلا جلوی ظلم رو بگیره، جلوی مثلا اینکه بیت المال حیف المال میشده بگیره، هر این کارا. خب اگه یه حاکمی نباشه که بر این امور مسلط نباشید و به بهترین وجه امور انجام نده که بخواد جلوی ظلم ها بگیرد، بیت المال رو درست اداره بکنه، جامعه را از هرج و مرج و این چیزا حفظ بکنه، اگه این نباشه خب جامعه اسلامی دچار هرج و مرج میشه، دچار ظلم میشه، دچار فساد میشه، دورجا میشه، و کل به قول معروف یا کل یا بیشتر دین تو جامعه اجرا نمیشه، همه چی تعطیل میشه، خود از بین میره. خب میگه پس این نسب امام به معنای کسی که حاکم باشه نسبت به حفظ دین و نسبت به اجرای دین تو جامعه، خب همچین چیزی این لطف خداست، از بزرگترین لطفای خدا را میتونه باشه. پس در نتیجه خدا باید مشخص بکنه که این وظایف به عهده کی باشه، مردم نمیتونن این کارا بکنن. این توضیحی، حالا چون توضیح میگه خودش میگه توضیحش تو بیانات قبلی گفتیم، اینجا دیگه خیلی توضیحش نمیده، فقط این نقل قولی از بعضی از متکلمین میکنه. خب نسب الامام لطف الهی، نسب امام لطف الهی است، لطف خداست. هادا میگید این حرفایی که ما زدیم قبلا هم تو دو تا قبلی ها زدیم به یه معنای دیگه همین لطفی است که میگید متکلمین میگن، به یه معنای دیگه اون دو تا حرف قبلی که ما زدیم میگید به یه معنا همین لطفی است که این متکلمین میگن، اما خب ما به یه بیان دیگه گفتیم، متکلمین به یه بیان دیگه دارن میگن. میگه هذا حاصل ما سلکنا فی بیان وجوب نسب الخلیفه والامام للامه الاسلامیه من جانب النبی الاکرم صلی الله علیه و آله علی ضوء العقل الفطری و دراسه تاریخ الاسلامی و شؤون رسالت نبویه و مسئولاتها الخطیره. هذا یعنی اون حرفی که قبل زدیم، میگه همین اون حرفی که زدیم حاصل اون چیزی است که ما سلوک کردیم در بیان وجوب نسب خلیفه و امام برای امت اسلامی از طرف پیغمبر، سلکناه و سلوک کردیم بر چه اساسی؟ در پرتو عقل فطری، این عقل دست نخورده، عقل واضح، عقل بدیهی، و دراست و مطالعه تاریخ اسلام و شؤون رسالت پیغمبر و مسئولیات های مهمش، یه دونه رو گفتیم. و هذا المسلک، این مسلک لطف که الان میخواییم بگیم، بخشید مسلکی که ما رفتیم، حواسم این مسلکی که ما رفتیم گفتیم تو فصل تو صفحه قبلی، این که گفتیم بر اساس عقل فطری بود و تاریخ، یقرب و مما سلکه و مشایخون الامامیه، نزدیک اون چیزی است که مشایخ امامیه یعنی متفکرین امامیه سلوک کردن. فی هذا المجال، در کدوم مجال؟ در مجال بحث نسب امام، که چیکار کردن؟ استناد کردن به قاعده لطف. اون ماسلکشون چیه؟ من بیان اون ماسلک میکنه با قاعده لطف. میگه حالا حرف سید مرتضی رو نقل میکنه که از متقدمینشونه. میگه سید مرتضی میفرماد والذی یدل علی ما ادعیناه، اون چیزی که دلالت میکنه بر اون چیزی که ما ادعا میکنیم، ما یعنی چیه؟ ما ادعا میکنیم چی؟ که نسب امام باید از طریق خدا باشه، از طریق پیغمبر باشه. این ادعا ما ادعیناه که خدا امام را باید خدا و پیغمبر مشخص کنه. خب چی دلالت میکنه؟ دلیل چیه؟ دلیلش اینه ان کل عاقل، هر عاقلی که عرف العاده، عادت بشناسه، یعنی بدون جامعه چه خبره، بدون جامعه چطوری در اداره میشه، و خالت الناس، با مردم مخلوط باشه، بین مردم باشه. میگه آدم عاقل اینطوری یعلم ضرورتا، به ضروره میداند که ان وجود الرئیس، رئیس این رهبر جامعه حاکم، المصیب یعنی رئیسی که درست کار میکنه، النافذ الامر رئیسی که امرش نافذه یعنی حرفش گوش میدن، السدید تدبیر، السدید تدبیرش رئیسی که تدبیرش محکمه بدون خلله، سدیده یعنی محکم، استعداد میاد استعداد یعنی محکم کار کرده، که ترتبع عنده التظالم، که نزد چنین رئیسی ظلم کردن برداشته میشه، یعنی کسی نمیتونه به کسی دیگه ظلم بکنه، و تقاسم، تقاسم بخواد تو تقسیم بندی یا اشتباه بکنه مثلا بیت المال رو تقسیم نکنه، و تباغی، تباغی یعنی بغی، ظلم و ستم به طرفین میاد، یعنی بیافتن دارد به جون هم، او معظمه یا همه اینا برداشته میشه، او معظمه یا بیشترش برداشته میشه، بیشتر ظلم و جور و تجاوز برداشته میشه، یا اینکه نه، او یکون الناس الى ارتفاعه اقرب، یا حداقل زمینه برای اینکه این چیزا برداشته بشه، مردم برن به سمت اینکه این کارا رو انجام ندن، زمینش نزدیکتر میشه، یکون الناس الى ارتفاع این ظلم و تباغی اقرب، یا کلا برداشته میشه، یا بیشترش برداشته میشه، یا زمینه برای برداشته شدنش فراهم میشه، نزدیکتر میشه، و انفقده، و اگر مفقود شود، من هادا صفتو، کسی که صفتش این باشه، بودیم مصیب باشه، نافذ الامر باشه، سدید و تدبیر باشه صفتش، میگه اگه همچی کسی نداشته باشه جامعه، خب یقع عند این فقدان کل ما اشرنا الیه من الفساد، همه این فسادایی که گفتیم، تقاسم و تباغی و تظالم و همش میاد، یا اینکه نه، او یکون الناس الی وقوعه اقرب، یا اینکه مردم برن این فساد رو انجام بدن، زمینه فراهم میشه برای این فساد انجام دادن. میگه خب هر عاقلی اینا میفونه، خب فر رئاسه علما بینا، پس ریاست یعنی رهبری جامعه، بنابر چیزی که ما گفتیم، لطفون یعنی چی؟ خودم زمینه را برای اینکه مردم گناه نکنن و زمینه برای اینکه مردم اطاعت بکنن فراهم میکنه، لطف یعنی میگه لطفون فی فعل الواجب، یعنی در انجام دادن کاری که واجبه، ول امتناع من القبیح، یعنی کاری گناه انجام ندادن، این لطف نسبت به اینا، یعنی زمینه را برای اینا فراهم میکنه. پس ریاست که همون تعریف امامت بود، رهبری جامعه بود به جانشینی از پیغمبر، خب این لطفه، خب لطف هم که واجبه، خب پس تعیین امام، مشخص کردن امام واجبه از طرف خدا. فیجب الله یخلی الله، واجب است که خالی نکند، یعنی رها نکند، اینجاش خالی نذاره، بقول خودمون خداوند المتکلفین منها، مکلفین از همچین رئاستی خالی نذاره، یعنی رهاشون نکنه، براشون این همچین رئیسی ها مشخص بکنه. و دلیل الوجوب الوجوب الالتاف یعنی تنابولها، دلیلی که ما گفتیم، دلیلایی که ما گفت لطف واجبه، شامل اینجا را میشه، شامل اینجا را میشه، چرا؟ چون همچین رئیس قرار دادن، همچین جانشینی برای پیغمبر قرار دادن، این لطفه، خب لطف هم که برای خدا واجبه، پس مشخص کردن همچین کسی برای خدا واجبه. میگه هذا الاستدلال کما ترى مؤلف من مقدمتين، این استدلال از دو مقدمه تشکیل شده، الاولا ان نسب الامام لطف من الله، با اون حرفایی که زدیم گفتیم اگه باشه ظلم میره و این چیزا، اصانی ان لطفی که گفتیم واجبون علی الله، لطف هم که واجبه، لما تقتضی حکمت و بر اساس حکمت خدا، که اینا تو چیزی بوده توی چی اسمشه محاضراتی پای هفت یه جا داره قاعده لطف، من فصل ششمش اون باب آخرش باب رابعی قسمت محاضرات جلد اول وجوب اللطف عند المتکلم اونجا بحث کرد، که میگه الا دون واجب مولا مادر زیم مفصله که تو مفصله بحث کرد. اما المقدمت الاولا که قطعی نسب امام لطفه، میگه خب لطف چی بود؟ فلان لطف هو ما یقرب المکلفین الى الطاعه و یبعدهم عن المعصیه ولو بالاعداد، میگه لطف اون چیزی است که مکلفین را به اطاعت نزدیک کنه و اونها را از معصیت دور کنه، ولو بل اعداد، یعنی ولو با زمینه سازی زمینش آماده کنه. و به ضروره ضرورتاً حتما اینطوری است که ان نسب الامام کذالک، خب نسب امام اینطوری هست، یعنی زمینه را برای که معصیت انجام نشه و اطاعت انجام بشه تو جامعه اسلامی فراهم میکنه. لما بهی، چرا نه امام کاری میتونه بکنه؟ لما بهی، به خاطر اون چیزی که به وسیله اونه، وظیفه اونه. اون چی چیه؟ من بیان امام، من بیان المعارف والاحکام الالهیه، معارف احکام الهی رو بیان بکنه، و حفظ شریعه، شریعت رو از زیاد و نقصان حفظ بکنه، و تنفیذ الاحکام و رفع ظلم و فساد و حکمش نافذ باشه و ظلم و فساد بردار. خب این لطفه دیگه، بالاترین لطف هم هست. پس نسب امام میشه لطف، چون این کار رو میتونه انجام. اما المقدمه الثانيه که گفتن لطف واجبه، کرده گفتم مفصلش تو مفصل بحث کرده. اما المقدمه الثانيه فلان ترک هذا اللطف من الله سبحانه، ترک چنین لطفی اخلال به غرضه تعالی و مطلوبه، یعنی چی؟ یعنی غرض و مطلوب خدا مختل میشه. و کی اینو مختل کرده؟ خود خدا، چون خدا مشخص نکرده. یعنی خود خدا داره غرضش اون که میخواد مردم به دینش عمل بکنن و دینش رو بشناسن و اطاعت بکنن، این غرض مختل میشه. حالا که این غرض نقضش کرده، خود خدا، چرا؟ چون مشخص نکرده. خب از غرض مختل میشه. غرض چی بود؟ هو طاعت العباد له و ترک المعصیه و ترک معصیته، بندگان عبادت و اطاعت خدا بکنن و معصیت رو نکنن، این غرض بود. خب تو ما کسی که میتونه زمینا رو فراهم کنه نذاشتی، خب این غرض نقض میشه. منشأ این نقض غرض کی؟ خود خدا، چون خدا مشخص نکرده. خب خدا هم که نقض غرض نمیکنه، چون با حکمتش نمیسازه. فیجب علی الله، پس واجب است بر خداوند نسبه، نسب امام، لالا یخل، من که خلل وارد نشه به غرضه، به غرض امام. یکی میاد ممکنه بگه که خب شما که میگید با خدا امام با خدا مشخص بکنه، خب بعد جامعه همیشه باید امام داشته باشه دیگه. دوباره میگه خب گاهی وقتا شما شیعه، شما این ائمه که شما شیعه قبول داری، این 12 تا امامی که شما شیعه قبول داری، یا گاهی وقتا این ریاست و رهبری جامعه دستشون نبوده، گاهی که نه خیلی وقتا، و یا غائب بوده مثل امام زمانه، خب چه لطفی شد که یا هم حکومت دستش نیست یا از غائبه. شما میگی لطف است برای که حکومت دستش باشه و دین را اجرا بکنه و مردم دین را اطاعت کنه. خب امامایی که شما میگین یا بیشتر تا حکومت دستش نبوده یا از غائب بوده. خب این چه بهش دردی میخوره همچه امامی؟ این چه لطفیه؟ میگه ولا ینافی اللطف فی نسبه، این که گفتیم نسبش لطفه و خدا باید نسبش بکنه، این منافات ندارد با چه چیز؟ سلب العباد سلطانه، این که بندگان اومدن تسلط امامو سلب کردن، یا غیبتش، این غیبت عجب است، لا ينافي سلب العباد سلطانه او غیبته، یا غیبت امام. میگیم چرا؟ میگه خود مردم این لطفا نخواستن، یعنی این به قول معروف زمینش رو هم نکردن بر خودشون. ببین یه بار میگیم که خدا باید چیکار بکنه؟ خدا باید امامو معرفی بکنه، مشخص کنه. حالا مردم ممکنه حرف این امامو گوش بدن یا گوش ندن، مثل پیغمبر، خب خدا با پیغمبر رو بذاره، خب مردم ممکنه یا حقی پیغمبر گوش بدن ممکنه گوش ندن. این دو تا چیزه، این که خدا باید لطف بکنه و امام به عنوان کسی که بتونه جامعه و دین رو حفظ بکنه و اجرا بکنه و خدا باید مشخص بکنه، هم خب ممکنه مردم متدعی نباشن یا زمینه برای حکومت امام فراهم نکنه. اون دیگه تقصیر مردمه، کار به خدا و امام نداره. خدا باید امامی که همچین خصوصیاتی داشته باشه و مشخصش بکنه، اگه مردم خواستن دین عمل بکنن و به کمال خودشون برسن، خب برن امام بزن حاکم خودشون که بشه. اما خب اگه مردم نخواستن مثل پیغمبر را، خب وقت پیغمبر را مده مثل حضرت نو هزار سال اما بندازی انگوشت های دستش کم و زیاد یا بر بدانه میکنه. میگه این منافات نداره با سلب العباد سلطانه و تسلط امام را، این سلب العباد بندگان اون تسلط رو نصب کردن، این سلب کردن. اما غیبت هم چون غیبت هم گفتی من شاید خود مردم آماده گیشه نداره. میگه لأن الله سبحانه قد لطف بهم به نسب المعدلهم، خداوند لطف کرده است به بندگان به نسب اون چیزی که زمینه رو برای شفا رحمه کنه، یعنی امام گذاشته. و هم مردم فوتو اثر لطف علی انفسهم، مردم اثر این لطف رو برای خودشون از بین بردن، پاک کردن، تفویتش کردن. بعد میگید به الی آذا اشار المحقق الطوسی به قولی، محقق الطوسی یعنی خواجه نصیر تو کتاب کشف المراد، میگه چی؟ میگه الامام لطف، امام لطفه، فیجب نسبه علی الله تحسینا للغرض که بالا گفتیم. بعد میگه وجوده لطف، یعنی باشه همچی کسی باشه، تصرفه لطف آخر، بتونه حکومت کنه و مقول معروف بر خودش دار و دسته‌ای داشته باشه و حکومتی و دولتی داشته باشه، اینا که خودش لطف دیگه است. بعد میگه خب چرا نیست؟ میگه عدم همه، اینکه الان نیست و نمیتونه تصرف بکنه، خب منه به خاطر ماست. بعد میگه علامه طباطبایی شرح میکنه، چون خاتون اصلی دیگه کتاب نویش به نام تجرید، علامه هلی که شاگردش بود کتابو شرح کرد به نام کشف المراد فی شرح تجرید. اون متن علامه است، متن خاتون اصلیه، اینم شرح علامه است. کردم میگه و اودحه العلامه الحلی، علامه هلی همین حرفو شرح کرده به قوله لطف الامام یتم به اموره. لطف امام با چند تا چیز تموم میشه، این به حد کاملش میرسه. یک، ما یجب علی الله تعالی، اون چیزی که واجب بر خداست چیه؟ و هو خلق الامام، امام ها ایجادش بکنه. و تمکینه به تصرف و العلم و النفس علی بسمه و نسبه، و تمکن توانایی بهش بده که تصرف بکنه، علم بهش بده، نسب براش هم بیاره، یعنی بگه که این اسمش کیه، نسبش کیه. اینا تکلیف خدا. و هذا قد فعله تعالی، خدا هم این کار رو کرده. این مثلا امیرالمومنین گذاشته، خلقش هم کرده، این خصوصیات هم بهش داده، دلیلی بر امام هاشم آورده، بیان کرده تو قرآن و روایات پیغمبر. و منها ما یجب علی الامام، خب امام با چکا بکنه؟ خب امام با دیوزی پر قبول کنه و سعی و تلاش تا اونجایی که میتونه ده انجام بده. میگه و هو تحمل و قول الامام، امام تا قبول کنه و قبول قول ها و ها دا قطع حالا کنه. امام هم که کار قبول کرده، امام هم که زیر بارس خواست شونه خالی نکردن که نوزه بلا، امام هم که مرخصی نرفته که قبول امامت کرده. و منها اون تیکه آخرش، ما یجب علی الرعیه، یعنی مردم، و هو مساعدته و نصرت له و قبول اوامره و امتثال قوله، یاریش بکنن، مساعدتش بکنن، اوامرش قبول بکنن، قولش امتثال بکنن، انقیاد بکنن، اطاعت بکنن. و هذا لم یفعله الرعیه، اینا بیشتر مسلمان ها انجام ندادن. حالا صدر اسلامش بگی چه الله تعالی دوران غیبتش بگی. فکان منع اللطف الکامل منها، لطف اگه بخواد کامل باشه این سه تا با هم بیاد. خب چرا این لطف کامل نشده؟ میگه فکان منع اللطف کامل منه، از مردم، لا من الله، چون خدا که مشخص کرد، ولا من الامام، امام که قبول کرد وظیفه امامت. خب از اون جهت که مشکل نی، اون تیک آخرش نمی بده مردم، اون نمیشه لا بیاد. خب این سه تا دلیل برای وجوب نسب امام از طرف خدا مشخص شد. حالا ایشون میخواد یک مناظره ای از هشام ابن حکم از شاگردان و اصحاب امام صادق که با یکی از متفکرین اهل سنت داشته به نام عمرو بن عبید، اونم میخواد نقل بکنه که هشام رفته با این شخصی که از متکلمین اهل سنت بوده و قائل بوده که خدا لازم نیست امام مشخص بکنه، رفته باش مناظره کرده. که این مناظره اینجا نقل میکنه، شاید جای شنیده باشی گاهی وقتا یا منبر یا بعضی کتابا نقلش میکنن اینو. میگه نادر هشام ابن حکم مناظره کرد، هشام ابن حکم و هو من ابرز اصحاب الامام صادق فی علم الکلام، از بارزترین یاران امام صادق در علم کلامه، مناظره کرد با کی؟ با عمرو ابن عبید یا عبید. و هو من مشایخ المعتزله، از بزرگان معتزله است. فی مسئله الامامه، مناظره کرد در چه مسئله؟ در مورد مسئله امامت. نتیجه چی شد؟ و صارت النتیجه، نتیجه این شد که افحام هشام لعمر، هشام عمر را اسکات کرد، یعنی یه چیزی گفت که دیگه نتونه جوابش بده. عند جمع من بنت تلامذه بودن، مقابل جمعی از تلازمه یه اون عمر، یعنی شاگرداش بودن جلو اونها این مناظره کرد. و الیک ما رواه الکافی فی ذلک، کلینی تو کافی اینو نقل کرده. علی ابن ابراهیم عن ابی عن الحسن ابن ابراهیم عن یونس ابن یعقوب قال کان عند ابی عبدالله جماعه من اصحابه، ادعی نزد اصحاب امام صادق پیش امام صادق بودن، منهم حمران ابن اعیون، محمد ابن نعمان، هشام ابن سالم التیار، و جماعه فیهم هشام ابن حکم، هشام ابن حکم بود و هو شابون که جوونه بود. فقال امام صادق بهش گفت یا هشام الا تخبرونی کیف صنعت به امر ابن عبید، آیا نمیگی اون کاری که با امر ابن عبید کردی بر ما خبرش نمیگی، توضیحش نمیدی؟ و کیف سالته، و چطوری ازش سوال کردی؟ امام میدونست قضیه فشه قضیه رو. فقال هشام میگه یا ابن رسول الله اینی اجلو کرد و استحیق، من شما را خیلی بزرگ میدونم و حیا میکنم، و ولا یعمل لسانی بین یدی، زبونه مقابل شما باز نمیشه بخوام جلو شما حرف بزنم، خیلی مؤدب بوده و حیا. میگه فقال ابو عبدالله علیه السلام اذا امرتكم بشیء فعل، وقتی ما باید بوده کاری انجام بده انجام بده. قال هشام میگه بلغنی، به من رسیده بود ما کان فیه عمرو بن عبید، اون چیزی که عمرو بن عبید اعتقاد داره، رسیده بود یه همچین شخصی هست تو کوفه، تو بصره، بخشید تو بصره، و جلسات درس و بصره این حرفا رو میزنه. و جلوسه فی و جلوسه جلو و ما کان فیه عمرو بن عبید و جلوسه فی مسجد، که میشینه تو مسجد بصره و درس میده اینا. فعظم ذلک علی، این برمه خیلی بزرگونه، این حرفا رو میزنه، میخوام میتونم جوابشو بدم. گفتم خب بلند شو برم. فخرجت الی رفتم و دخلت البصره یوم الجمعه، روز جمعه رسیدم بصره. فاتیت مسجد در کوب مسجد البصره، رفتم چون مسجد بصره. فاذا انا بحلقه، من دیدم یه حلقه ای هست، یه گروهی هست کبیرته، فیها عمرو بن عبید، که تو این حلقه عمرو بن عبید هست. و علیه و رو خصوصیت ظاهرش هم و علیه شملتون سودا، یه عبای ردا یا خلاص یه لباسی سودایی داشت، شمل من عدا عوامید ردا عوامید گاهی وقت شلوار این چیزا من نمی‌دیدم. حالا قرنه بعد میگم و میگه متذرون بها، متذر معنی یعنی شلوارش کردن، یعنی یه شمله‌ای داشت، یه پارچه‌ای داشت، اینا مثل بول خودم دور پاش پیشته بود، یا شلوار بوده یا حله‌ای بوده یا چیزی بوده، خلاص من صوفن از پشمم بود. و شملتون یه ردا دیگه داشت، مرتدین بها، اون انداخته رو دوشش به صورت ردا استفاده کرده، اون انداخته رو پاهاش رو شونش. و ناس اسالونه، مردم داشتن ازش سوال می‌کردن. پس تفرجتون ناس، یعنی از مردم خواستن راه باز کنند، یعنی حلقه زده بودن. فافرجولی، برای من راه باز کردن. ثم قعدت فی آخر القوم علی رکبتی، اون کنار نشستم، آخر نشستم، روزان رو هم نشستم، چون جمعون بوده قدرش کوتاه بوده، یه روزان رو نشستم که ببینیم. ثم قلت ایها العالم، بهش گفتم ای دانشمند، ای عالم، اینی رجل غریب تعدن داری فی المسئله، من یه رجل غریبی هم به منم اجازه میدی یه سوال بکنم؟ فقال نعم. فقلت له الک عینون، آی چش داری؟ فقال یا بنی ای شیء من هذا السؤال و شیء تراه کیف تسال، عن چیزی که میبینی چه سوال میکنی؟ آخه چه سوالیه؟ فقلت بهش گفتم ها که مسئله دی سوال من اینطوریه. فقال یا بنی سهل، بپرس، این کانت مسئله که حمقا یا حمقا، اگر چه سوال کردن نحمقان است. فقال از ابنی فیها، سوال هم بده، یعنی فقال لی سهل، بپرس. فقلت قلتو الک عینون، چش داری؟ قال نعم. قلتو با ما تستعبه، با چشه چکا میکنی؟ قال عرابه ها الالوان و الاشخاص، رنگ و اشخاص رو میبینم. قلتو فلک انفون، دماغ داری؟ قال نعم. فما تستعبه، چکا باش میکنی؟ اشمو به راه حبو آره باش استشمام میکن. الک فهم، دهان داری؟ قال نعم. فقلتو فما تستعبه، چکا میکنی با دهانت؟ ادوگو به هدم، مزده آره میچشم. قلت فلک اذنون، گوش داری؟ نعم. قلت فما تستعبه؟ قال اسمع بها الصوت، اصوات میشنوم. قلت الک قلب، قلب منظورش چیه؟ عقل، حالا به قلب نوع بعدی. قال نعم. فما تستعبه؟ قلب نشد. امیز به کل ما ورد علی هذه الجوارح والحواس، اون چیزی که از این جوارح و حواس بر من وارد میشه، حواس ظاهری، چشم و گوش و اینا که بالا پرسید، اینا رو تمیزش میدم، یعنی درست غلطاشو تشخیص میدم. امیز یعنی تشخیص میدن درست غلطاشو جدا میکنه. بعد میگه تو هشام میگه بهش گفتم اولیس فی هذه الجوار قنن عن القلب، آیا این جوار از قلبی نیاز نیستن؟ قلت قال لا، نه. قلت و کیف ذلك، هي صحیحه سلیمه، خب این چشم و گوش و اینا به سالمه، دیگه چه نیازی به عقل؟ میگه ها. قال یا بنی ان الجوار اذا شکت فی شیء، حالا شمت خو او رأت خو او ذاقت خو او سمعت خو، اگه جوار شک مونه تو چیزی که بو کرده یا دیده یا چشیده یا چنیده، ردت خو الی القلب، اینا ارجاع میده به قلب، فیستیقن الیقین، از قلب طلب یقین میکنه، یعنی طلب یقین میکنه کدوماش یقین پیدا بکنه، و یبطل الشک، شک رو باطل کنه. خلاصه اونایی که مشکوکه تا ارجاع میده به عقل که یقین یاشه بگیره، اونش که شک درده بذاره کنار، شک چیز بین بره. فقلت له فانما اقام الله القلب شکل جواره، این خدا قلبو گذاشته برای برطرف کردن شک جواره؟ قال نعم. فقلت لا بد من القلب، حتما قلبو میخواییم، و الا لم یستیقن الجواره، وگرنه یقین نبید یک جواره یقین بدا نمی کنم. قال نعم. قلت له یا ابا مروان، لقبی معمر بوده، فالله تبارک و تعالی لم یک جوار حج، خدای متعال جواره تو رو رها نکرده، حتی جعل لها اماما، براش یه امامی گذاشته که یصحح لها الصحیح، صحیح رو براش تصحیح میکنه، یتیقن ما بشک به، اون چیزی که شک دارن داد براشون یقینی شما مشخص میکنه، و یترک هذا الحق كلهم، و این کل این مسلمانان رها کرده فی حیرته و شک این اختلافه، میشیدم چیزی؟ لا یقیم لهم اماما یردون الیه شکهم و حیرتهم، امامی براشون نذاشته که شک و حیرتشون ارجاع بدن به این، و یقیم لک اماما لجوارح که تردو الی حیرت که بشک کن، وقت برای جوارح تو امام گذاشته حیرت و شک و ده ارجاع میده به اون، میگه فسکته این امر یه لحظه ثابت تو، ولم یقل لی شیء، چیز بهم نگفت. ثم ضمنی الی، منو چیز خوندو خودش، و اقعدنی فی مجلسه، منو تو مجلس خودششون، ما زال عن مجلسه و ما نتق حتی قم، تا وقتی که جلسش بود و حرف میزدن تا اینکه بلند شدیم. وسط اینجا چند تا نقطه گذاشته، وسط اینجا بهش میگه آیا تو هشامی؟ امر میگه آیا تو هشامی از کوفه اومدی؟ هشام میگه نه من زیرش میزنید یا ترسیده یا هرچی. هم میگه بسن جدن اوزی بعد میگه منو کنار خودشون تو آخره دارید. میگه فدحی که ابو عبدالله علیه السلام امام صادقی لب خندی زد فقال یا هشام معلم من علمه چه هادا چی اینا یاد داده اینجور حرف زدن رو قلتو شیعون اخدتهو منگ اینا رو من از شما یاد گرفتم و علفتهو خودم سر همش کردم یعنی از مبانیش اصلی که شما گرفتم خودم دیگه سر همش کردم. قال امام صادق و حاضا و الله مکتوبون فی صحف ابراهیم و موسی همین نحو مناظره کردن تو صحف ابراهیم و موسی هم هست. بعدش میگه یعنی چه تو صحف ابراهیم و موسی هست؟ اینجا رو تموم شد. حالا آقای سبحانی میخواد بگه میگه یعنی چه گفته تو صحف ابراهیم و موسی هم هست؟ یعنی چه؟ میگه ولعل قوله امام که حاضا و الله مکتوبون فی صحف ابراهیم و موسی شاید منظوری باشه الا ان مساله نصب الخليفه والامام مساله نصب جانشین و امام که الّتي يحكم به العقل السليم که عقل سلیم حکم میکنه بهش کانت من سنن الانبیاء والمرسلین سنت همه انبیاء و مرسلین بوده. یعنی تو صحف ابراهیم موسی اومده یعنی ابراهیم موسی را برای خود جانشین مشخص کرده گفتن نیازه اگر نه مردم تو جاری شک و حیرت میشه. میگه شاید منظور اینه. بعد میگه خب چرا ابراهیم موسی را فقط گفت؟ میگه و انما ذکر امام صادق ابراهیم و موسی لما کان لهما من المکانه الخاصه في هذا المجال چون این دوتا تو مسئله امامت و خلافت یه جایگاه خاصی داشتن. یکی حضرت ابراهیم که خدا آخر عمر بهش گفت انی جاعل لک الناس اماما که آیه براش نازل کرد. یکی هم جریان حضرت موسی که وقتی می‌خواست بره پیش فرعون به خدا گفت یعنی وجعل لی وزیرا من اهل هارون اخی یا وقتی می‌خواست کوه طور بره هارونا و با عدنا موسی بعد میگه هارونا گذاشت جای خودش. میگه شاید به خاطر ایناست اینا جای جای خاصی توی مسئله خلافت امامت داشتن. میگه شاید به این دلیل باشه. میگه بله ذالک عیزن به خاطر همین که این دو نفر یه جایگاه خاصی داشتن تو مسئله امامت ذکر القرآن مستدعیاه من الله فی امر الامام و الوزاره اون چیزی که این دو نفر یعنی ابراهیم و موسی از خدا خواستن در امر امامت و وزاره خواست موسی که گفت خدا یه وزیر و جانشین من قرار بده. حضرت ابراهیم هم وقتی خودش به امامت رسید دعا کرد گفت از بنی از ذریه من هم از اینا قرار بده. گید بخاطری و یدل علی ذلک ایضاً و همچنین یه روایت دیگه هم داریم ما رویه ان رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر فرمود کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیا بنی اسرائیل را انبیا عهده‌دار امورشون بودن یعنی سیاستشون میکردن یعنی امورشون رو در دست داشتن عهده‌دار امورشون بودن. کلما هلک نبیون وقتی یه پیغمبری از دنیا میره خلفه اون نبیون یه جانشین یه پیغمبر دیگه جانشینش میشد و انه لا نبی بعدی و من که پیغمبر نیستم بعد من پیغمبر نیست فسیقون بعدی خلفاون یکتر بعد من یه خلفای زیادی میاد. و ظاهر الحدیث این حدیث پیغمبر که الان گفتیم که ظاهرش اینه از استخلاف الخلفاء فی الامه الاسلامیه جانشینی خلفا در امت اسلامی که استخلاف الانبیا فی العلماء مسالفه مثل این جاییست که انبیا جانشینی پیغمبر دیگه میشدن. حالا تو امت های گذشته میگید یه پیغمبری جانشینی پیغمبر میشد تو پیغمبر اسلام چون پیغمبری بعدش یکی دیگه جانشینی پیغمبر میشه. میگید ایشون میگه از این روایت میفهمیم که استخلاف خلفا در امت اسلامی مثل استخلاف انبیاست در امت سابقه. میگه تو چی مثل همه؟ میگه تو این چه؟ هم اول جانشین داشتن و هم تو خب نبی را با چی مشخص میگه؟ خدا. پس یه نبی که میشه جانشینی پیغمبر دیگه خب خدا مشخص میکرد. اینجا هم که میخواد جانشین پیغمبر اسلام باشه خب اونم با خدا مشخص کنه. و من المعلوم ان الاستخلاف کان هناک این زمان پیغمبرای گذشته به تمثیل این خدا مشخص میکرد. خب حالا از اینجا بعد اینجا هم باید خدا مشخص بکنه به قول معروف جانشین پیغمبر اسلام. این هم ماله این بریم یه مقدار فصل پنجم رو بکنیم بیاد حداقل یکم جلو بریم یکی دو جلسه هم نمی بریم اولا چیزی نداره میخوام برای میخوام زودتر بریم شد. الفصل خامس وجوب العصمه فی الامام فصل پنجم اینه که آقا جون من آیا امام باید معصوم باشه یا معصوم نباشه؟ دوباره یکی از اختلافات شیعه و سنی اینه اهل سنت عصمت را در امام جا و خلیفه لازم نمیدونن شرط نمیدونن شیعه شرط میدونن. دلیل اصلی اهل سنت هم برای که عصمت شرط نمیدونن به خاطر همون سه تا خلیفه اولشون دیگه عصمت نداشت. این حرف اهل سنت. حالا بریم حرف شیعه رو برمی‌خونیم. وجوب العصمه الفصل الخامس وجوب العصمه فی الامام اتفق اهل السنه على ان العصمه ليس من شرائط الامام عصمت شرائط امام نی اخذن یعنی از خود اخذ کردن همچین چیزیا اخذن به مبادئ این اونایی که خلافت رو شروع کردن اولیاشو چرا؟ چون حیث این الخلفاء بعد رسول الله صلی الله علیه و آله لم یکونوا معصومین، اون خلفاء بعد پیغمبر اون صد اولی معصوم نبود. قال تفتازانی، تفتازانی میگه چی؟ میگه وحتج اصحابنا علی عدم وجوب العصمه بالاجماع. علی چی؟ چون میگن اجماع دارن علی بالاجماع علی امامت ابی بکر عمر و عثمان. اینا اجماع دارن که ابو بکر عمر و عثمان امامن. خب اینا معصوم نبودن، خب پس اجماع دارن که امامت اسمت شاید است. مع اجماع برنام دارن الا انهم لم تجب عصمتهم، عصمتشون واجب نیست، چون اجماع بر امامتهم اونا دارن. خب اونا که معصوم نبودن، خب پس اجماع دارن بر عدم عصمت. میگه و حاصل هذا دعوا الاجماع على عدم اشتراط العصمه في الامام. حاصلش اینه که امام تو امامت اسمت شدی. اما شیعه الامامیه فقد اتفقت کلمتهم على هذا الشرط، همشون میگن این شرط هست. قال الشيخ المفيد الذي از قدما و بزرگان شیعه است، میگه اتفقت الامامیه على ان امامت دین لا يكون الا معصومه من الخلاف لله سبحانه لله تعالی. یه جا دیگه میگه چی؟ و قال یه جا دیگه میگه مفید یه جا دیگه میگه چی؟ اقول ان الامامه القائم ان الائمه القائمين مقام الانبیاء، امامی که جانشین بشینه پیغمبر را میشه، فی تنفیذ الاحکام و اقامت الحدود و حفظ الشرایع و تأدیب الانام، انام یعنی مردم، معصومون که عصمت الانبیاء، باید مثل پیغمبر را معصوم بشه. ثم حالا ببینیم دلیل شیعه چیه. یه سه چهار تا دلیل میاره، یه دلیل عقلی میاره، یه دو تا دلیل قرآنی میاره، یه سه تا دلیل. ثم انهم استدلوا على وجوب العصمه بوجوه نكتفي ببعضهم بعض جمعی. الامام حافظ للشریعه النبی، ما قبلا گفتیم یکی از شؤون پیغمبر حفظ دین بود، یکی شؤون پیغمبر. خب جانشین پیغمبرم باید بتونه حفظ دین بکنه. خب اگه بخواد حفظ دین بکنه باید معصوم باشه. چرا؟ چون اگه معصوم نباشد علما و عملا، خب ممکنه دینو درست نتونه حفظ بکنه، جلو تحریف دینو نتونه بگیره و ممکنه حتی خودش باعث تحریف دین بشه. میگه الامام حافظ للشریعه النبی صلی الله علیه و آله، یجب ان یکون الامام مسئولا عن الخطا فی العلم و العمل، علما و عملا باید از خطا مسئول باشه. چرا؟ لکی تحفظ الشریعه به، شریعت رو بتونه با این مسئولیتش حفظ بکنه. یا به ام یا لکه یا بگیم به امام تحفظ الشریعه با همچین امامی، و یکون هادیا للناس، بتونه هادی مردم هم باشه، الی مرضات الله، به رضایت خدا. و الیه اشارت العلامه الحلی، علامه حلی میگه چی؟ ذهبت الامامیه الى ان الائمه كالانبیاء في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش من الصغر الى الموت، از کوچیکی تا مرگ عمدن و ذهبن. چرا؟ لانهم حفظت الشر والقوامون به، چون اینا حافظان شر و قائمان شرن، این قوام شر به ایناست، قوامن، قراره اینا شعر را بهش قیام بکنن علم و عملا. حالهم فی ذلک، حال این امام در این کار که حال نبی مثل پیغمبر. خب پیغمبر باید معصوم باشه که بتونه حفظ شریعت بکنه. خب اینا که جانشینشه باید معصوم باشه. تفتازانی اومده تو این دلیلش کار کرده، ناقش فیه تفتازانی به قوله، میگه خب اگه شما ببین اهل سنت گفتن چی؟ نسب امام با مردم، درست؟ مردم باید امام مشخص کنن، که ما قبلا نقدش کردیم. حالا تفتازانی چه خوب اینو قبول داره، میگه مردم باید امام مشخص کنن. بعد از اون تفتازانی میگه، میگه دیگه شما اسمت را شرطی امام بکنین، خب مردم از کجا بفهمن کی معصومه؟ خب امام چه باید معصوم مردم مشخص کنن؟ خب مردم چه نمیتونن معصومو بشناسن، پس اسمت شرطی است. میگه مبنا رو مسلم گرفته که چون باید امام را مردم مشخص کنن و چون مردم نمیتونن اسمت را تشخیص بدن، پس اسمت شرطی است. ایشون میگه نیاگو تو همون اول کلام چی گفته بود؟ اولا اینا اتفاقا ایشون میگه اتفاقا ما قضیه رو برعکس میکنیم، اینطوری میگیم، میگیم چون امام باید معصوم باشه ازیبری، پس مردم حق ندارن امام، مردم نمیتونن امام تشخیص بدن و وظیفشون هم نیست پس خدا باید تشخیص بده. میگه ما اتفاق برعکسش میگیم. میگه و ناقش فیه تفتازانی به قوله ان نسب الامام الى العباد، ببین مردم باید امام مشخص بکنن، که الذين مردمی که لا طریق لهم الى معرفه عصمته، راهی ندارن برای تشخیص عصمت امام به خلاف نبی. میگیم چرا؟ خب نبی ها میگه مردم نباید مشخص کنه، خدا باید مشخص کنه، اما خب امام باید مردم مشخص کنه. میگیم خب اینجا ما میگیم خب نبی هم مثل امام. ول جواب عنه ظاهرا به ما تقدم که چی بطران القول به ان النسب امام فردان رای بود، ما این مبنا رو باطل کردیم که گفته مردم باید امام مشخص کنه. اتفاقا لنا ان نعجز، ما قضیه رو برعکس میکنیم و نقول میگیم چی؟ وجوب العصمت الامام مما یحکم به العقل السریح، این وجوب اسمتا از اون چیزایی است که عقل صریح بهش حکم کنه. به تأمل فی حقیقت الامام و بلغرز منها، اگه کسی حقیقت امام و غرض امامت رو تشخیص بده، چون گفتیم هدف چیه؟ غرض چیه؟ حفظ شریعت. خب شما میگه حقیقت امام و غرضش که حفظ شریعت رو توجه بکنی، خب عقلت میگه حافظ شریعت باید معصوم باشه، و چون اینطوریه باید معصوم باشه، خب معصوم چه مردم نمیتونن تشخیص بدن؟ خب امامت که باید معصوم باشه، پس امامت خدا باشه خاص بوده. یعنی اتفاقا بنفع ما میشه، دلیل میشه بنفع ما. و حیث ان الناس لا طریق لهم الا معرفه اسمت الامام كما اعترف به الخاص، یعنی تقتضانی فلا يكون نسبه مفوضا الیه، پس نسب امام به مردم تفویض نشده. حالا چون اینجا آیه ابتدا میگم توضیح طولانی داده براش اینا، یالا میخواد تو همینجا باشه واردش بشم، متأسفانه طول بکشه زر زمانی اینا، حالا وقت هست آیه، اما متأسفانه بیشتر طول بکشه. حالا ما هم همینجا باشه. السلام علیکم و رحمت الله.